بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گفتم که رسیدیم به مسئله من با شیئا ثم ملکه. این مسئله از مسائل پر نزاع فقه و ثمراتش هم اختصاص به این محدودهی که الان داریم میکنیم نداره. بروز زیادی از معاملات فقهی به نحوی به این مسئله مرتبط میشه. ارتباطش با بحث خود ما این است که از مسائل سگانه‌ای که شیخ در مورد مجیز بیان میکنه، با توجه به این که جناب شیخ اعظم کلیت مسئله رو اینطور تبیین کردن، خوشحالن آخرین کلیت مسئله رو اینطور تبیین کردن که علامه فهمودن که باید مجیز واجد جمیع شرایط اجازه ای حال العقد باشه تا به یه فضولی پا بگیره، و شیخ اول حرف علامه رو رد کردن، بعد تو مسئله مالیتی فی الجمله قبول کردن. لذا دعوا سر این بود که تحدید کنیم که مجیز با چه شرایطی کافیه. مسئله اولا در مورد مجیز واجد بر عمده شرایط بود الا ما خرج. مسئله ثانی که مسئله سختریه، مجیزی که الیوم حین عقد فضولی مالک نیست ثم مالک میشه، از این جهت مرتبط با بحث گذشتمون میشه. پس یه فرع فقهیه، یا نگیم یه فرع، یک قاعده فقهیه بیش از یک فرع رو پوشش میده. این به مناسبت بحث بیع فضولی و مجیز مطرح میشه و جر ارتباطش با بحث قبل همین چیزی که الان گفتیم، خودش هم بحث معرکت الارایی هست. ای بس سه تا جهت ملاکی تو بحث وجود داره تو عنوان مسئله که سه تاشو باید حواسمون باشه. عنایت کنیم اون سه جهت هم اینه. جلسه پیش فکر کنم گفتم اینا رو تا این حدودی شد. این که فرع ما اجمالا این بود که جناب زید مثلا بیا از امری که مالکه مالی رو که ملک امر است رو بفروشه. قبل از این که امر اجازه کنه خود زید مالک اون مال بشه. پس الان زید حین المعامله فضولیه، اما قبل از این که مالک اصیل اجازه کنه یعنی امر، زید خودش مالک میشه. حالا اینجا سه تا جهت بحث وجود داره. اینکه زید که مال امر رو میفروشه ثم مالک میشه، ملکیتش به ملکیت اختیاریه، مثل اینکه آقا این رکوردر مال آقای سعیدیه، امیر میره به عنوان فضولی میفروشه، قبل از اینکه آقای سعیدی اصلا مطلع هم بشه به اینکه این رکوردر رو امیر فروخته، امیر خودش میره از آقای سعیدی اینو میخره، خودش مالک میشه. درست آقای نجف زاده؟ این یه فرق ملکیت اختیاری یا ملکیت قهری. نه، امیر این رو ارث میبره از آقای سعیدی. درست شد آقا؟ پس یک جهت کیفیت حصول ملکه، ممکنه اختیاری باشه ممکنه قهری باشه، یه جهت. جهت بس. جهت دوم، آقای امیر آقا که میره مملوک آقای سعیدی رو میفروشه، تارتن مثل غاصب میفروشه که یبیع من قبل نفسهی، اصلا کاری به اون آقا نداره، یبیع لنفسه، تارتن اینطوره، تارتن مثل وکیل میفروشه، یعنی لآقای سعیدی مالک است که این را میفروشه، لکن وکالتی ازش نداره لذا میشه فضولی. اگر وکالت داشت خواستن شد وکیل، معتبر بود کارش، لکن بدون وکاله، مثل اینکه یک کسی میره ملک پدرش رو میفروشه بدون اینکه از پدرش وکالت شرعی داشته باشه، اما للغیر میفروشه، للمالک الاصیل میفروشه. نیتش هم شاید اینه که مثلا سودی هم به اون فرد برسونه، مصلحتش باشه چی اینا. اما سیطره و ولایت شرعی بر این مبایعه نداره. پس یه جهت للغیر یا لنفس فروخ معامله کردن و فروختن. جهت قبل هم که گفتیم به انتقال قهری یا به انتقال اختیاری، این هم دو جهت. جهت سومی که تو مسئله دخیل اینه، حالا بعد از این که امیر آقا مالک شد، این عوض را قبل از این که اون مالک اجازه کنه ایشون مالک شد، حالا جهت سوم اجازه می کند معامله را یا اجازه نمی کند. جلسه پیش میکنم اینم توضیح دادم براتون که اقلائیه که ایشون بعد از این که مالک شد خودش دیگه اجازه نکنند. اقلائی تو هم موقع که ملک غیر بود فروخته میشم، حالا که خودم مالکم نمیخوام بفروشمش، مصلحت داره گایندن اقلا، فرض اقلائی داره. مثلا الان از قبل پدرش فروخته بخاطر این که میدونه پدره با این بیعقلی هایی که میکنه الان همه اموالشو داره به باد میده، ها؟ این برای اینکه جلوگیری کنه که پدره ضرر نکنه رفته این عقبه حداقل بزه این سود گیرش بیاد. اما حالا که پدرش سرش گذاشت زمین و خود ای آقا شد وارث، این میگه برای چی من بفروشمش؟ من که مثل پدرم نیستم که اموال ما، من تازه میخوام اینو بکنم رأس المال یک تجارتی، برای چی بفروشمش؟ معقوله، حرف بیرایی نیست. پس ممکن است اجازه کند، ممکن اجازه نکنه. حالا اگه اینا رو با هم ضرب کنیم میشه 6 تا فرع، میشه 6 تا فرع. ببینید ملک، حصول ملک قهری اختیاری در یه جهت، در این که لنفسه بفروشد یا لغیره یعنی للمالک بفروشد، این هم جهت دوم. جهت سوم هم این که بعد از مالک شدن اجازه کند یا نکند. این ستا رو سه دوتا شیشتا بزنیم به هم که شیشتا فرق وجود میاد. یعنی چی؟ بنویسیم یعنی اینکه للمالک بفروشد ثم خودش قهرن مالک شود مثل ارث. درست شد؟ درست شد؟ ثم اجازه کند. حالا همین ثم اجازه نکند. حالا للمالک بفروشد ثم اختیارن مالک شود، یعنی بخردش از مالک، دوباره خودش بکنن اجازه بکنن یا اجازه نکنن، همینطور میره پایین. 6 تا فرع درست میشه اینجا. درست شد آقا؟
سلام علیکم آقا وحید عزیز.
خب حالا بخونم هم یه تیکر المسئله تو ثانیه ایت جدد الملک بعد العقد، ملک حاصل بشود بعد از عقد، فیجیز المالک الجدید، بعد اون مالک جدید اجازه کند معامله را. داره فرع کلیشو میگه که مرتبط با بحث فضولیه، سواء کان هو البائع او غیره. فضولی فرع ما بحثمون کلیه، لکن نه عنوان المسئله فی کلمات القوم و الاول. قوم مشکور فقها فقط دیگه بحث کردن که بایع خود فضولی باشه، مالک خود فضولیه بشه. خب چجور گفتنه؟ و هو عنوان مسئله اینه، مال و باع شیئا ثم ملکه، یه چیزی رو بفروشد بعد خودش بفروشد فضولیه ثم خودش مالک بشه. واضعی تتصبر علا صبر. حالا جهت های بحث رو میگه. لأن غیر المالکه یعنی اون فضولی ما، اما ان یبیع لنفسه اول المالک، یک مثل قاسب خودش بفروشه، مثل پسری که برای پدرش مصلحت پدرم رعایت کنه لکن اجازه شرعی نداره. خب پس این قسمت فضولیش. حالا والملکو، ملکی که حاصل للفضولی میخواد بشد، اما ان ینتقل الیه باختیاره، میره میخردش از پدرش مثلا کشرا، او به غیر اختیاره کل اف، پدر میمیره این میشه وارث به ملکش منتقل میشه. یعنی الیوم اصبح الفضولی مالکه. اینم تمام. جهت سوم، ثم البائع الذي يشتري الملک اما ان يجيز العقد الاول. عقد اول این اون عقدی که در زمانی بسته شد که من فضولی بودم هنوز مالک نبودم، و اما ان لا يجيز. خب اینم جهت سوم، اینا باید با هم ضرب بشن. فیقع الکلام فی وقوعه للمشتری الاول بمجرد شراء البائع له، باید روی دعوا کنیم آیا به مجرد این شراء ملک حاصل میشه یا حاصل نمیشه. گفتم هم جلسه پیش بکنم توضیح دادم، چون بعضی گفتن آقا همین که رسید دستش، خب من خودم مباشر معامله بودم، فقط مالک نبودم اما راضی بودم به معامله، لذا الان که خودم مالک شدم دیگه هیچ مانعی برای این که این ملک حاصل بشه وجود نداره. خب و المهم هنا التعرض لبیانه. شیخ میگه خب دو تیکر ما توضیح بدیم بقیه شش تا فرد تکلیف معلوم میشه. ما چی باید توضیح بدیم؟ مالو باع لنفسهی، برای خودش فروخته، فضولی مثل قاصر فروخته، نه مثل پسری که میخواد مصلحت پدرش رو رعایت کنه. مشتاق دقت کن، اگر ما این باع لنفسه رو تکلیفش معلوم کنیم، به طریق اولا باع لغیره ای که مصلحت خود مالک رو رعایت کرده تکلیفش روشن میشه. ثم مشتراه من المالک و اجازه، بعدم از مالک خریدتش به انتقال اختیاری، خود به خود وقتی انتقال اختیاری معلوم بشه به طریق اولا انتقال قهری هم معلوم میشه. دقت کنید چرا؟ یه دقیقه دقت کنید. آقا من اگه فرجلیده، آقا من ملک شما رو میرم فضولی میفروشم به حامد، بعدم وقتی چون مثلا این صحنه و غلایش میره، من نشستم تو مغازه، یه دفعه حامد میاد در مغازه، میگه فلان جنس داری؟ میگم چرا؟ میگه من عجله دارم میخوامش به هر قیمتی هم که بشه. میبینم مشتری دست به نقده، تو پل مپلی گیرم اومده، الان هم مستره نونه به نگاه میکنم تو قفسه، میبینم ای فلان چیز من اینجا دارم، اما ملک آقای سرجلداری پیشم امانت مثلا، یا هرچی لن اختبار لن امتحان یه چی پیشمه، موبایل آقای فرجلایی پیشمه، اوردم مثلا به یکی بچه ها نشوش بدم بگم برا مثلا اینجوری فرض کن اورده بودش پیشم تعمیر، من تعمیرش کردم هنوز پسش ندادم، مثاله اغلایی دارم میگم، ببینم عجب نونیه این موبایله رو الان چوبله، الان استوکه چوبله آکشه میفروشم چهار برابر قیمت آکشه، الان با آمد میتونم بفروشم، یه مسترده بودو بودو داره میره سوار عبابش میره خارج از کشور، این گوشیه هم میخواد سش میام آداره، اما ایتوریه بردی میخوای اقعب میفروشمش، بعد خب فروختمش، نگاه میکنم حالا فرجلای چی بگم، قبل از این که سه بشه خودم زنگ میزنم به فرجلای، یه های فرجلای بزرگوار این موبایل به ما نمیفروشی، بالا دمت گرم میخوام بگم شیخ داره چی فرعی رو میگه قبل، پس من اشتراع اختیاری میکنم موبایل رو از آقای فرج اللهی میخرم، قبلش هم به حامد موبایل رو معامله کردم رفته، به این میگن رزق خدا داد. شیخ میگه اگر من تکلیف اشتراع اختیاریش معلوم کنم که سخته، به طریق اولا اگر قهری باشه پدر بمیره به بچه منتقل بشه به ارث، تکلیفش معلوم میشه، پس یبیع لنفسه
از قبل خودم فروختم به حامد، از قبل خودم فروختم به حامد، نه از قبل مالک. بعدم به اشتراع اختیاری از مالک خریدم و این زدم تو گوشش، درست شد؟ و اجازه بعدم معامله رو اجازه کنه به طریق اولا، اجازه نکنه تکلیفش از اینجا تو سختش اینه. خب اینو تا اینجا باید معلوم کنی. خب فرع دومش همین، فقط لم یجز مالا و باعا و اشترا و لم یجز. چه میگه؟ اگر ما این دو فرع تکلیفش معلوم کنیم، تکلیف بقیه فروعه معلوم میشه. درست آقا؟ معلوم شد؟ کسی نمون دقیقه؟ حجت معلوم آقا؟ مشکل نداری؟ آقای نظری؟
سخت بودن شرا به ارث نسبت به ارث چیه؟ بچه چیه؟
چون هزار تا مصلحت اقلائی تو این شرا وجود داره. ارث خدا داده بازم دست من نبود، یه دفعه من مالکش شدم، یعنی من اقعب بازی در نیورده بودم توش، ملک پدر فروخته، اصلا لنفسم فروختم نه لعبد. همون خب باید فکر کنم که چیو به پدره بگم. خدایی یه دفعه پدره افتاد مرد و ملکه به پسره رسید. میگه او آسونتر آب تعیین حکمش، تا این که الان من مثال زدم که اختیاری باید برم ازش بخرم که تا این توش اقراض و اقلایی و به قول اقلا بازی در آوردن توش راش باستره
تو ارسه دیگه.
نه تو این، تو این
باید سختر باشه که تکلیف اونم معلوم بشه.
خب بگم این راش راه بازی در آوردن توش باستره، لذا سختره، لذا تعیین حکم فقهیش سختره. او یکی قهریه، او بازی توش در نیوردیه، لذا تعیین حکم فقهیش از این آسونتره. این یکی اقراض و اقلائی برای بازی در آوردن و سیلان درست کردن توش بیشتره، لذا باید وجوهش رو یکی یکی بررسی کنیم ببینیم شارع چی میگه اینجا. اما او یکی نه، او یه وجه بیشتر نداره، پیچیدگی توش وجود تو موضوع، موضوع پیچیده نیست. خب شیخ میگه اگر ما این دوتا رو معلوم که، پس عمده سختیش مال کجا؟ لو با عل نفسه ایست و مشترا. حالا اجازه لم یجز، دو طرفش باید بگیم. اگر این فرد دو طرفش معلوم کردیم، بقیه فروض مشخص میشه. با واقعا در غیر، اصلا من دیدم مشتری خوبی گیر اومده حامه، برای خود فرج اللهی میفروشمش، به نیت آقای فرج اللهی میفروشمش، نه به نیت خودم. حالا آخرش همش میگم آقا من که برات این کار کردم، این سوده برات جور کردم، یه اسکونتی هم به ما هم بده، این وسط یه چیزی گیرمون بیاد وسط بازار، نه لالیه
شینو بد شدم.
اون تکلیفش راحت تر معلوم میشه للغیر نه للنفس.
این وسط نباید قرینه ای باشه، یعنی شما
نباید بحث کنیم همه این فروض باید بحث. میخوام اصل اینو بگیم که بین اون 6 تا فرع، دو فرعش که دو تا فرع هم خانواده یه فرعنا، با عل نفسه ای ثم اشترا، حالا اجازه لم یجز، این ما بتونیم معلوم کنیم که بقیه تکلیفشون معلومه. خب از یعلم حکم غیره ما من هما، از این دو فرع حکم بقیه معلوم میشه، یعنی اجازه و عدم اجازه حکمش معلوم میشه. وقتی اشترا معلوم بشه به طریق اولا ارث معلوم میشه، وقتی لنفس معلوم بشه به طریق اولا للمالکم معلوم میشه. خب مشکل ما معلوم شد آقا؟ مشکل نداریم؟ خیلی عالی. اما المسئله الاولا، فرع اول، با عل نفسه ثم اشترا و اجازه، پس برای خودش فروخته با اینکه ملک غیره، به نیت خودش فروخته، بعدم از غیر خریدتش و بعدم اجازه کرده معامله.
قائل اجازه همون قائله،
بله بله بله، همش خودشه، فضولی مالک میشه و معامله رو اجازه میده. چرا معنا داره؟
خودش
خب همون حرف دیروزمونه، من ذهن شریف آقای فرج اللهی عطف میکنم به توضیح جلسه قبلا، گفتم سه تا قول اینجا وجود داره، صحت مطلقا بطلان و متزلزل موندن که نیاز به اجازه داره. قائل به صحت همینه میگفتن دیگه، میگفتن خودش مایه، خودش مالکه، خودش هم معامله کرده، خودش هم مباشر بوده، خودش هم قصد کرده، فقط مشکلش این بوده که مالک نبوده، الان مالک شده، بعد دیگه سعی مطلق لازم هم هست، اجازه هم لازم. بعد من اینجا چی توضیح داده؟ گفتم نخیر عقلاییه تزلزلش. یعنی واقعا میشه بگه الان که مال اون دیروز که به نفع پدرم داشتم میفروختم، چون پدرم بود واقعا قصد خیر داشتم، نمیخوام قصد شرش بگم، این پدره داره اموالش خیرات میکنه، حداقل من یه کاری کردم سودی ببره، اما خودم باشم میذارمش میمونه مدتی دیگه داره میکشه بالا قیمت، برای چی الان بفروشمش؟ سر مجبوری پدرم فروختمش که یه سود حداقلی ببره پدرم، اما خودم نگرش میدارم خواهد سوده. پس معقوله که الان که خودش مالکه بگه راضی نیستم، اجازه حین معامله برای پدر غیر از اجازه
حین معامله
لنفسه
یه
پدر مستحب بوده من نیستم، پدر بیعقل بوده من نیستم، من اینطوری مثال زدم، واقعی عقلایی بودی. معمولا پدرها مغازه دارن، زحمت چه کشیده مغازه رسونده به اینجا، اما پسره که اومده گرگی متولد شده، این پسره این پسر اهم اول که به دنیا اومد خودش آلفرد هیچکاکی بود، برای خودش بازارم میشناسه، اینترنتم میشناسه، آنترنتم میشناسه، فضاها رصد میکنه، میگه من برای چی اینو بفروشم؟ پدر طلافروش بوده، مغازه رسیده به عرب، پسره رو گذاشته سر مغازه، پدر عادی داره معامله میکنه، پسر میگه بابا من الان خبر دارم، الان قراره 4 ماه دیگه ببین بازار وال استریت آمریکا بورسش به هم بخوره، ببین اینجا قیمت چقدر تکون میخوره، نمیفروشم الان، الان فقط خریدارم، فروشنده نیستم. اینا اتفاق میفته تو بازار، اینا معقوله، لذا معقول نباید فقهمون انتزاعی بشه، معقوله که این رضای الیوم که صار مالکم قال ما رضی، من راضی به معامله نیستم.
امکان داره یه قاعده اقدام چیزی هم مثلا بذارن کنارش، بگن این قاعده عقلایی برش کافی نیست و چون زنبت
ممکنه ممکنه، اما همین قدش اجازه سوال میکنه برا ما
که مثلا
بدیهی نباشه یه طرف قصه، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ همین کفایت میکنه برا. حالا بریم سراغ مسئله اولا. اما مسئله اولا فرع اول فقط اختلفو فیها. خب حالا شیخ میخواد اول سابقه قول رو از دل عبارات فقها در بیاره. خب آقا من فرع رو توضیح بدم، فرع فقهی که شیخ میخواد بگه که بشه شاهد فرع ما، فرع فقهی که بشه شاهد فرع ما. آقا در باب زکات، بریم آقا در باب زکات، فرض کن خدمت شما عرض کنم، یادتونه دیگه شرط وجوب زکات نصاب معین، یعنی تا قبل از نصاب زکات وجوب نداره، او شرط وجوب بشه، اما بعد بلوغ نصاب که وجوب زکات به فعلیت میرسه. حالا اینجا دو حالت داره، بعضیا دقت کنید، من کل فرعو میگم چون چند خط میخوایم در موردش بخونیم، چند تا قولو همشو میگم. نکته اول بعد از وجوب زکات و فعلیت پیدا کردن وجوب زکات، یه کسی میگه زکات خمس تتعلق بالعین، یعنی الان که زکات به فعلیت رسید، الان به صورت مشاع منو اون مالک زکات که کیه باید بحثشو بکنیم تو قسمت دوم میگم، منو او شریکیم تو این مزرعه، منو او شریکیم تو این محصول بالاشاعه مثلا. خب در مقابل این قول ذمه است، نخیر وجوب به فعلیت که برسه زکات تتعلق به ذمه، خمس یتعلق به ذمه، لذا ثمرش کجا در میاد؟ حجت میگه آقا من میدونم فلانی خمس نمیده، برم خونشون دعوت کردی یارم، میگم برو، الان فتوای مشهور مراجع برو، آقا خمس نمیده مالش غیر خمسی، میگه خمس تو ذمه شه، وقتی مرد از ذمه به عین مثل دیون، الان دیون استقراقی داره، اما تا موقعی که نمرده همه دیون رو ذمه سواره، وقتی برد دیون به عین
منتقل میشن.
پس این احتیاطی که میگم
جاده نیستی؟ نه فقیه نیست، صوفیه، فقیه نیست، متصوفه اهل احتیاطن، اینجا فقها احتیاط نیستن، کلو وشربو فقها، بله راحت.
فقیه صوفی چه؟
جانم؟
فقیه صوفی
فقیه صوفی بستگی داره اصول فقه درست میده باشه یا اشتهر بالفقه، این مهم، ابن فهد حلی باشه، ولو اینکه بسیاری از سلاسل صوفیه افتخار این دارن که ابن فهد یه نگاهی بهشون بکنه و بعضی از فرق از ابن فهد به وجود اومدن، یعنی شاگردان ابن فهد ایجاد فرقه کردن، لیکن ابن فهد باشه میرسه سفره میشینه بس یه عالم فقیه بله که ظاهریه جز حنبلیینه مثلا، کاری به معارف و معانی و غیبیات هم نداره و میزن. آیا حاج عارضای باهدینی باشه میزن، حالا کسی دیگه باشه معروفه دیگه داستاناشون داره، بنخم بزنیم هست به عین هم منتقل نشد، هر وقت مرد سرشو گذاشته میدید که پامون از در خونه شم نمیذارید داخل، میگیم اول برید دیونش بدید، برید نمیدونم خمسش بدید، برید بزار. بعد ما در خدمتی فقهی الان به عین. پس آقا اولا یک فرع اول نسا شرط وجوبه، قبلا نسا ولو علمنا که این باری که اومده تو این محصول الان پدر نصابم تا سه هفته دیگه محققه، اما علیو تا شرط تا نصاب حاصل نشده شرط فعلی از وجود نداره، وجوب انشائی. فرع دوم بعد تعلق بعد تحقق النصاب و بعد تعلق الوجوبه، اما ان نقول قولا شاذا که از زکات تتعلق بالعین، الخمسه يتعلق بالعین، او نقول قولا مشهورا که تتعلق بالذمه، اینم دو. حالا فرع سوم مالک زکات کیه؟ مش اینجا دعواه تو فقه، دعوای پدر مادر دار. بعضیا میگن اون مصارفی که برای زکات و خمس در آیات شریف آمده اونها مالک زکات هم مالک خمس هم جانم. بعضی ها میگن هیچ کدوم مالک نیستن، فقط یه حق اختصاصی هست در تصرف، لذا اگرم الان مصارفش محقه، آدمی که اهل این مصرف باشه نباشه میدیمش به حاکم، میدیمش به والی. بعضی ها میگن فقط فقرا از بین اون ها اون عناوین چندگانه مالکن، باقی نه، باقی بالبدله. خب اینجا اقوالی وجود داره، مالک رو هم باید معلوم کنیم. رفقای عزیز این دوتایی که گفتم آقای نجفزاده جالبه، این دو مسئله، یکی که به ذمه یا به عین، یکی که مالک هستن یا مالک نیستن، این دوتا بارکش یکی از یکی دوتا از مباحث حقوقی بسیار مهم روزه. خود مسئله ذمه در اروپا در نظامات حقوقی غربی تا قبل از قرن 18 شناخته نشده بود، این جالب، ما تو اسلام 1400 سال پیش داشتیم، اینا تا قرن 18 چیزی به نام ذمه نمیشناختن، لذا یک کسی قرض داشت حتما باید به ازای قرض یه وثیقه میذاش، اوه مبادله عینی شده، کنیزش میبردن، عبدش میبردن، محصولات کشا اینطوری بود، زن و بچهش میبردن گاهی اینطور بوده تو این حقوق زنم جالبه اینجا بر قصه روزه غم‌انگیزی داره تو فر کنوانسیون حقوق زن 1918 شروع شد، 1930 تصویب شد، الان قبل بله تنبون ما رو پرچم کرده سر حقوق زن، متاسفانه این کلش مال 1930، کلش مال 1930، این فیلم ها رو نگاه کنید، فیلم های قدیمی مثل اولیور تویست و اینا بود، فیلم های قدیمی که از محیط یا کارتون ها مثل مهاجران بود یادتونه مهاجران و اینا، اونا رو نگاه کنید، پرین پاریکار بله اینا رو نگاه کنید میبینید زنا همیشه تو آشپزخونه، حتی سر قضا برای زنا تو آشپزخونه، نه
نه خدمه، نه خود زنای خونه. در آشپزخونه زنا هیچ وقت در معمولی خونه تردد نمی کنه، از در آشپزخونه در پشتی تردد میکنه، در پشتی رو به طویله باز میشه. واقعا اینطور بودن اون موقع متاسفانه. حالا حالا هم برده، زنا رو برده چیز دیگه کردن. اون موقع میگن برده شدن، الان هم برده، الان برده یه چیز دیگه، اون موقع برده یه چیز، اون موقع یه جور استمتاع بوده، اینجا الان یه جور دیگه استمتاع. متاسف. خلاصه حالا این ذمه خودش یه بحث خیلی مهمیه.
این تو درباره تجاوز میکنم، ما این رو توضیح دادم،
نمیدونم یه بخش زیر بخشش رو توضیح دادم تو اونجا اول بحث حقوقی کردن، بحث حقوقیش خیلی
پنجاب
جانم
من از پنجاب شروع میشه تا
ها پس شما شنیدیده؟ آره حقوقیشو بحث کردیم، بعدم یه مقداری در مورد این قسمتش، این قسمت دومش زیاد نشد دیگه چون وقتمون کم بود. آره اما اسنادش اسناد خوبی داریم توی قضیه، چه عبارتهای ویلدوران داره تو تاریخ تمدن، اعترافات خود غرب هم
هست. من رو خوندی ادم
جانم؟
خوندی هم رو اکثر؟
نه خیلی هست.
آره
وقتمون محدود قرارم نبود به اینجا کشیده بشه، والله
خیلی نفرمون نیاورده
با من نبود واقعا. آره عرض کنم محضر با سعادت شما، مسئله دوم که مسئله مهمتری امروز، مهمتر به این معنی که اول دیگه جا افتاد، مسئله ذمه تو فقه ما بوده، برای مقارنه با حقوقهای غربی خوبه، والله خودمون بلدشیم. مسئله دومی مسئله که این دفعه غرب داشته، خیلی ها فکر میکردن ما نداشتیم، الان طریق العکس، ذمه رو همه قبول دارن، غرب نداشت و ما داشتیم، فقط صداش در نمیارن. این دومیاره روشنفکرا میگن ما نداشتیم، غربی ها فقط داشتنه. چی؟ مسئله شخصیت و حقوقی در معاملات اجتماعی. شخصیت و حقوقی در معاملات اجتماعی این دومی اصلا وجود نداشته، میگن وجود نداشته پیش ما و پیش غرب بوده و غربی ها باش کار کردنه تو این مدت اخیر، یا حداقل 50 سال اخیر 100 سال اخیر، و ما باید ببینیم چه کار کنیم. و امروز هم بعضی از فقها زبان خدا برای تو الله مؤمن استاد ما قبول نداشت شخصیت حقوقی رو، این هم قطب روحای شورای نگهبان بود آجاقا، لذا احکام شورای نگهبان گیر میکرد، احکام که مجلس تصویب کرد تو مباحث شرکت و اینا، بخاطر که ایشون قبول نداشت. شخص و حقوقی، آقا الان ما شرکت داریم، شرکت سهامی عام، فرق سهامی عام سهامی خاص چیه؟ سام میخواست من و وحید و امیر با هم جمع میشیم یه شرکتی تأسیس میکنیم، به ازای پولمون سهام داریم، اینجا مالک من، خودم هم عضو هیئت امنا هم یا هیئت مدیره هم یا هیئت رئیسه هم یا هیئت چی هم، بعدش هم خودم میام یه مدیر عامل، در واقع اختیاراتمون رو به مدیر عامل میدیم، مدیر عامل میره معامله میکنه، صندلی شرکت میفروشه، میز شرکت میفروشه میخره، اینجا مدیر عامل وکیل ملاکه در واقع، ما این که مالکیم و حاضرم هستیم. اما تو سهامی عام چجوره؟ رئیس جمهور عوض میشه، رئیس جمهور میاد وزیر میذاره، وزیرم میاد مدیر عامل شرکت نفت میذاره، مدیر عامل میاد یه چهار نفر هیئت مدیره میاره با خودش، تیم عوض میشه، مالک مشخصی همه مالکین مالکین حقوقی هست نه حقیقی، تعلق حق شخصی وجود نداره، اشاعه شخصی وجود نداره، اینجا دیگه ذمه نیست، اعتباره، فقط ذمه با مالک حقیقی جمع میشه، یعنی آقا ما ستا مالکیم درست شد، اما ملکیتمون ملکیت فذمه، نه ملکیت عینه خارجی. اما الان تو مثالی که من زدم اصلا مالک امر اعتباریه، یعنی من چون الان عضو هیئت مدیرم مثل مالک میتونم در اینجا نظر بدم و تصرف کنم، فردا من عزم میکنم یکی دیگر میذارم به جا، بیمه ایطوریه، سازمان تامین اجتماعی کلن ایطوریه، شرکت های نفتی الان ایطوریه، شرکت های صنایع معادن ایطوریه، شرکت های گنده بانکای دولتی ایطوری هن عمدتن. اینجا باید مسئله شخص حقوقی و شخصیت حقوقی رو درست کنیم. شخص شخص خارجی نیست، عنوانه، عنوان هیئت مدیره مالکه. این رو باید درست کنیم. یک از راه‌های تصحیحش تو فقه، چند نفر دادن پایان نامه سطح 34 دارن تو این موضوع کار میکنن از جهات مختلفه. یکی از راه‌های تصحیحش همین بحث زکات و خمسه، بهش میگن مالکیت الجهات تو فقه. اصطلاح سنتیشه دارم میگم، کانورتش کردم به فقه قدیممون. آقا جهت الفقراء مالکه، نه مالکند. اصلا ممکن فقیری الان وجود خارجی ها نداشته باشه. جهت ابن السبیل مالکه، جهت مسکین مالکه. بعد افراد ذیله عنوان قرار میگیرن، اهلیت تصرف پیدا میکنن، اما مالکیه خود اون جهته. جانم
مثل قضیه حقیقیه،
مثل قضیه حقیقیه و تحقیقی اگه باشه خراب میشه، چون این قضیه تنجیزیه. چون الان بالفعل این زکاته تو خارج هست، این مالکش کیه؟ جهت المساکین، جهت الفقرا. اگر ما قبول کنیم بگیم مالک والیه و اینا، والی براشون حق اختصاص قائله به خاطر شرع شریف شرعن، و لذا اگر هم اینا هیچ کدوم نبودن، والی میاد اینو در باقی مصارف مصرف میکنه، مثل معنای دوم فی سبیل الله که در آیه شریف آمده. یکی میگه فی سبیل الله یعنی جهاد، یکی میگه فی سبیل الله یعنی هر کاری که
سبیل الله
خیره. بعد میگه هر کاری خیره، تعیین تکلیف کی باید بکنه؟ میگن ولی حاکم. دقت کردید آقا؟ اما اگر گفتیم خود این جهات مالکه، خب این بحث پیش میاد. وقتمون گذشت؟ آره، میذاریم برای فردا، همینجا ادامه میدیم ان شاء الله. و صلی علی محمد و آل محمد.